بسم الله الرحمن الرحیم. یکی از محرمات بسیار بزرگ در اسلام رباست. ربا دو جور در شریعت اسلام هست. یک ربایی است که بیشتر همین ربا به ذهن شما آیان محترم و خانم های بزرگوار خطور میکنه و اون ربا در قرض و بدهی است. یه ربای دیگر هم داریم که کمتر محل ابتلاه، ولی باز برای بعضی از افراد یا بعضی از اصناف این ربا محل ابتلا است. این ربای دوم یه جوریه که وقتی توضیحش داده میشه تو یه نقطه آدم خیلی احساس تعجب میکنه و فکر میکنه که مسئله هنوز ادامه داره، ولی همونجا مسئله تمام میشه. هر وقت خیلی تعجب کردید بفهمید مسئله رو فهمیدید. متوجه شدید؟ هر وقت خیلی که تعجب کردید، من عرض میکنم خیلی که تعجب کردید، وقت اونجا بفهمید که همونجا شارع حکمش همینه. و کاملا هم یک بحث تعبدی است. یه حکمت‌هایی پشت این داستان هست که این حکمت‌ها بیان نشده، ولی ما موظف هستیم که احکام شارع رو بپذیریم، گرچه با آنچه می‌فهمیم، یعنی با مصالح و مفاسدی که خودمون ادراک می‌کنیم کاملا تطبیق نکنه. این ربا بیشتر تو کار کسانی است که معامله جنس میکنند با جنس مشابهش، از یک جنس معامله دارن. مثلا زرگرها این مورد براشون پیش میاد. آهن فروشا گاهی که بین خودشون معامله میکنند این مسئله توشون هست. در مورد اجناسی مثل برنج، اونجا اگر برنج فروشا با هم دیگه برنج مبادله بکنن اونجا هست. موردی که به عنوان مثال ما بخوایم بگیم اینه، مثلا یه خانمی طلاهایی که داره یا شکسته است یا کهنه شده یا به هر دلیلی این خانم میخواد که این طلاها رو ببره پیش زرگر و عوض کنه. خب این طلاها رو که میده، مثلا اون آقای زرگر وزن میکنه. وقتی وزن میکنه مثلا میگه شما مجموع طلایی که آوردی 15 گرمه. خب حالا طلای نو میخواد این خانم بگیره، طلای ساخته شده. اون آقای زرگر اگه 15 گرم طلا بخواد، طلای ساخته شده به این بده، یه مزد ساختی هم میخواد بگیره. بله 15 گرم میگیره از این خانم، 15 گرم طلا میده به اضافه مزد ساخت. این همون رباست. یه همون جایی هم هست که شما تعجب میکنید، توجه کردید؟ این کار جایز نیست. این کار که طلا رو بگیره در قبالش طلا 15 گرم بده به اضافه مزد ساخت، یه جور دیگه میشه عمل بکنه و او اینه که 15 گرم طلا رو میگیره، 13 گرم طلا میده، اون 2 گرم رو به عنوان مزد ساخت به حساب میاره. اینم باز رباست. این جایز نیست. این همون دو موردی است که عرض کردم. از قبل گفتم هر جا که خوب تعجب کردین همونجا فهمیدین مسئله رو. گوش کن آقا، بس میگم بعد خودم میگم، اجازه بدید اون یه چیزی نگه وسطش مردم نفهمن، بذارید مسئله رو بفهمن بعد راه حلش هم میگم. این یعنی وقتی یه جنسی رو با یه جنس، با همون جنس، یعنی با یه چیزی از همون جنس، طلا رو با طلا وقتی مبادله میکنید، این طلا با طلا که مبادله میشه شرعاً اگر شما دارید خرید و فروش میکنید باید وزن اینها مساوی باشه، باید وزنش، و نمیشه یه طرف کمتر از طرف دیگه باشه یا یه طرف اضافه داشته باشه، این کار جایز نیست. اگه 15 گرم میدید 15 گرم باید بگیرید، اگه 13 گرم میدید 13 گرم باید بگیرید. نه پول باید اضافه تر باشه نه طلا اضافه تر، هیچی. خب این چه حکمتی داره ما نمیدونیم. حتی مثال دیگه بزنم، فرض کنید که این آقا برنج داره، برنج فرد اعلی مثلا الان کیلو 14,000 تومان مثلا هست، این برنج رو داره، یه برنج پستری وجود داره مثلا برنج 7,000 تومانی هم وجود داره تو بازار، اگه بخواد به همکارش برنج بده و از اون برنج پستر بگیره، خب از نظر رقم بخواد حساب کنه باید دو برابر بگیره، این همون ربایی است که جایز نیست. اگه بخواد وزن معادل او از جهت وزن بگیره، بقیهش رو پول بخواد بگیره، بازم رباست و جایز نیست. اگه برنج میده و برنج میگیره باید معادل هم باشه، برنج پست با برنج فرد اعلی باید وزنش یکسان مبادله بشه، خرید و فروش بشه. هیچ توجیه عقلایی برای این حکم پیدا نمیشه، ولی در این حال وجود داره این حکم در شرع و نمیشه اینجوری معامله کرد. راه حل این مسئله چیه؟ راه حلش اینه، خیلی راه حل ساده ای داره، به جای اینکه یک معامله بکنن دو تا معامله بکنن تو همون مجلس. یعنی مثلا این خانم وقتی که میره طلا میده، اون آقای زرگر اینو میخره، میگه 15 گرم طلا من خریدم به تو، از تو به قیمت مثلا فرض کنید که 10,000,000 تومان، نمیدونم چنده ها، من نگه قیمت طلا رو بالا برد، یه مثل یه رقمی 10,000,000 تومان میگه من خریدم، این معامله لازم هم نیست اونجا 10,000,000 تومان بده، فعلا این آقای زرگر به این خانم 10,000,000 تومان بدهکاره. خب یه معامله دیگری این خانم میخواد از اون آقا بکنه، حالا میخواد یه طلای دیگری، یه طلای دیگری بخره، اون طلای دوم رو که میخره قیمتش هرچی هست، مثلا فرض کنید طلای دوم قیمتی که توافق میکنن 12,000,000 تومانه، خب این آقا میفروشه این طلا رو به اون خانم به 12,000,000 تومان، دو تا معامله انجام شد، یه معامله 10,000,000 تومان این آقا به اون خانم بدهکار شد، یه معامله دیگر هست که این خانم از اون آقا به این خانم به اون آقا 12,000,000 تومان بده کار شد، 12,000,000 تومان و 10,000,000 تومان این دو تا دهش با هم دیگه تهاتر میشه و از بین میره، میمونه 2,000,000 تومان، این خانم 2,000,000 تومان میده، تلاشو میگیره میره. شما ممکنه تعجب کنید که این چه فرقی میکنه، این فرق به نظر ما خیلی مهم نیست، ولی همین کار رو اگه نکنند معاملهشون باطله و معصیت هم کردن، هم باطله هم معصیت. یا مثلا اونجایی که این آقا میخواد برنج بده و برنج بگیره، به جای این که بگه من برنج رو در مقابل برنج میگیرم، برنج رو بده و بگه قیمت این برنج مثلا 100 کیلو برنج بهت فروختم به قیمت 14,000 تومان، حالا مثلا فرض کنید 14,000,000 تومان طلبکارم، این آقا 14,000,000 تومان طلبکاره، بعد از او یه برنج دیگری میخره به قیمت هر کیلو 7,000 تومان، حالا 200 کیلو برنج از او میخواد بگیره، یا نه 100 کیلو میخواد بگیره به اضافه مقداری پول، 150 کیلو به اضافه پول، هر چی که میخوان، هر کاری که میخوان بکنن میکنن، اونش مهم نیست، ولی دو تا معامله مستقل از یکدیگر میکنن تا گرفتار اون ربا نشن. اینجا از نظر شرعی باید معامل باید به این صورت انجام بشه و این یک تعبده، همون چیزی که امشب تو این آیه خوندیم، یا ایها الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم، بندگی کنید این خدایی که شما رو آفریده. بندگی هم یعنی تبعیت محض و بدون چون و چرا. یه چیزایی از کارهای خدا رو ما سر در میاریم تو کارهای خدا، یه چیزایش هم سر در نمیاریم و عمده کارهای خدا ما ازش چیزی نمیفهم. بنده اونیه که در عین اینکه نمیفهمه بگه این خدا حکیم است، رو حکمت عمل میکنه، رو حکمت هم قانون وضع میکنه. من وظیفه‌م اینه که نسبت به قانون خدا همیشه تبعیت کنم و این اونیست که خدا از ما میخواد. توجه کن، بندگی یعنی همین. انبیاء علیهم السلام اومدن که راه بندگی رو جلو پای ما باز کنن. اگر این راه رو ما خودمون میدونستیم میرفتیم. خیلی چیزا پس پرده است. آیات اول سوره مبارکه بقره که امشب تلاوت کردیم، وصفی که خدا از اهل تقوا میکنه اینه: الذين يؤمنون بالغيب، اونایی که ایمان به چیزهای پنهان میارن. یه چیزایی از خدا در معرض دید و اطلاع ما قرار نداده. البته بعضی رو در جریان قرار میده، ولی از دید عموم چیه؟ غایب میمونه. خود این که من بگم پس پرده خبریست و خدا میداند که او چیست و اولیاء خدا و من سر تسلیم فرود میارم تو اینجا، این جزء اولین نشانه های آدم های با تقواست. توجه میکن، این که حالا من 4 کلمه درس خوندم، 4 کلاس تحصیلات کردم، مقداری مثلا مطالعات دارم، تحقیقات علمی میکنم، مدرک چنین و چنان، حالا چه مدرک های دانشگاهی، من فوق لیسانس دارم، دکترا دارم، نمیدونم فوق دکترا دارم، من استاد تمام دانشگاهم، یا نه من درس حوزوی خوندم، من طلبم، من آیت الله، من آیت الله العظمام، از این حرفا. اینا همش چیزایی است که خدا در معرض اطلاع عموم قرار داده. یه چیزایی است پس پرده که من نمیدونم چیه. اهل تقوا اینو میدونن. الذين يؤمنون بالغيب، البته ممکنه خدا بعضی از غیب ها رو برای بعضی ها آشکار کنه، بله مانعی نداره، که همون که تو قرآن داستان انبیا، بعضی از انبیا رو که خدا میگه، میگه تلک من انباء الغیب نوحیها الیک، اینا از خبرهای غیبیه که ما به تو وحی کردیم. حالا که وحی کردیم در جریان قرار میگیری، ولی جنس اینا جنس پنهان از دید خلق بود، الان آشکار میشه. امام زمان علیه السلام غیبند، کما اینکه تو روایات وصف شده اند حضرت به این غیب. حضرت البته از پیش خودش که برای خودش که غایب نیست، از دید عموم غایبند، درست؟ ایمان به اون حضرت یکی از نشانه های تقواست. خود حضرت هم البته به خودش ایمان داره، منتها خدا اون حضرت رو دیگه از خودش غایب نساخته و حضرت اون حضرت پیش خودش که هست. یا پس از ظهور حضرت از دیدگان دیگه غایب نیست، ولی همچنان این آیه سر جاش هست: بالاخره این بزرگوار روزی در غیبت بود و مردم بابت او امتحان می شدن. چیزایی که ما نمی دونیم خیلی وقتا منشأ توجیهات ما میشه برای این که ازش تخلف. اگر خدا قیامت رو و آثار کفر و ایمان و آثار تقوا و معصیت و همه رو می آورد همینجا ما می دیدیم. یا اگر قابل تجربه بود دست کم ما می تونستیم اونجا رو با ابزارهای که داریم تشخیص بدیم، امتحان خیلی سخت نبود. الان امتحان به این دلیل سخت شده که خدا پوشیده ساخته مقدار زیادی از دین خودش رو، یه نشانه هایی فقط قرار داده که این نشانه ها وقتی ما میبینیم میفهمیم پس پرده خبریست. درسته این آقا دستش به یه جای بنده، از اونجا داره میگه، درست شد از اونجا میگه. وقتی اینجوری باشه تسلیم میشیم در برابر او. اومد پیش امام صادق علیه السلام و حضرت عرض کرد که من روغن داشتم، تابستون بود، روغن حیوانی، الان دیگه روغنا همه نباتی و یا اونور نباتی نمیم چی شده دیگه، از کاش که از گیاه میگرفتم، نیست که چیزای دیگه به خورده ما میدن. روغن حیوانی رو بزرگترها خوب یادشونه دیگه، تابستون مایع میشه، زمستونم میبنده خودشو و جامد میشه. گفت من تابستون بود و یه دبه بزرگ روغن داشت. خب یه دفعه یه موش پرید توی این دبه من، تا اومدم بگیرم و درش بیارم موش مرد توش، چیکار کنم؟ حضرت فرمود بریزش دور. خب این سوال کرد تا اینکه حضرت یه جوری جوابو همچین راحت بهش بدن، دید که نه حضرت اون سخت‌ترین جوابو دادن بهش. آخه یه دبه روغن آدم بریزه دور؟ ولی همونجا جلوی حضرت گفتش که موشش خیلی بزرگ نبود، من این موشو برمیدارم از اون تو، یه مقدارم روغنای اطرافشو برمیدارم بقیهشو مصرف میکنم، خیلی مهم نیست. حضرت به او فرمودن انک لم تستخف بالفأره ولیکن استخففت به دین الله، در نظر تو موش بی ارزش و کوچک نیامده، دین خدا ارزشش کم بوده که اینجوری نظر میدی. توجه میکنی؟ تو میگی موش خیلی یه چیز کوچولوی، موشش خیلی بزرگ نبود، بزرگ و کوچک نداره. اگه از حجت خدا داری میپرسی او داره اینجوری میگه بریز دور. آقا ما یعنی این اسراف نیست؟ اگه امام میفرماید بریز دور، بله اسراف نیست. اگه امام میفرماید بریز دور، اسراف نیست. پشت داستان یه خبراییه، درسته؟ خب ممکنه خدای متعال این خبر رو، این خبر رو و این قضایی ها رو برای بعضی روشن بکنه، اونا این مسئلهی که از دید ما پنهان و غایبه برای اونا کاملا بشه آشکار، خدا کرده برای او. اما برای عموم مردم چیه؟ این مسئله پنهانه، خیلی روشن نیست، خیلی روشن نیست، بلکه اصلا روشن نیست. ولی آدمای با تقوا، الذين يؤمنون بالغيب، به اون امور غایب ایمان میارن. منتها نه هر کی از راه رسید گفت من یه خبرایی دارم از غیب دارم میدم، نه، اون غیبی که حجت خدا بیان بکنه، اون غیب، درست شد؟ توی داستان ربایی هم که عرض کردیم همینجوریه، ما تعجب میکنیم، میگیم چه فرقی میکنه دوتا معامله کنن یا یه معامله، ولی حتی گاهی اسمش رو میذاریم کلا شرعی. اونجایی که ائمه علیهم السلام راه حل نشون میدن، اون اسمش کلا شرعی نیست، او اسمش کلک زدن نیست، اون واقعا چاره کاره، حل میکنه مسئله رو، نه اینکه ماسمالی کنه. اگه امام بفرماید، اگر نه من همجور نشستم اسمش واقعا عوض میکنم، اسم ربا رو برمی دارم میذارم کارمزد، اسم ربا رو برمی دارم میذارم مثلا زیان دیر کرد، اسم ربا رو برمی دارم میذارم نمیدونم چی، ای از این اسما میذارم روش. بله، اگه من اسمشو دارم عوض میکنم همون هست. امام علیه السلام هم قبول نمی کنه این رو، روایات نمی پذیرن. که ما البته بخوایم به روایات دسترسی پیدا کنیم، طبیعتاً باید از طریق فتوای فقها دسترسی پیدا کنیم، چون این فتواها مستند به روایاته، نه اینکه فقیه بیاد از خودش تولید نظر کنه. اینجوری نیست، او میگه مجموع این روایات اینو میگه، داره خبر میده از روایات. اگه امام علیه السلام میفرماید و روی چشممون، اما اگه امام نمیفرماید قبول نداره، تمام راهلای ما به درد خودمون بخوره. یا ایها الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، بندگی کنید خدا رو. بندگی هم عمدش سر چیزایی است که ما نمیفهمیم چیه، توجه میکنی. خود داستان قیامت غیبه، بله، قیام اینکه با مرده چی کار میکنه، تو عالم برزخ چیه، چه خبره، بله، تو عالم قیامت چیه داستان. اصلا این عبارات ما نشون نمیده حقایق در اونجا رو. تمام کسانی که رؤیای صادقه دیدند، اموات خودشون در خواب دیدن، وقتی پرسیدن اونجا چه خبره، با یه تأسفی مواجه شدن از طرف اون شخص که نمیتونم من بیان کنم چی بگم، تو نیای اینجا نمیفهمی یعنی چی. اصلا عبارات قاصر است از نشون دادن حقایق در اونجا، عبارات قاصر از اونجا. این تازه مال برزخشه، قیامتش که یه پلم بالاتره. الذين يؤمنون بالغيب، اونایی که ایمان به غیب دارن. خدا گاهی پردر گوشش رو یواش کنار میزنه تا افراد در جریان قرار بگیرن که اینجوری نیست که همینجا ما همینی که میبینیم به این اکتفا کنیم. نه، خیلی خبر هست اون طرف ده. خیلی اون طرف تر خبر هست. گفت که تمام وصیت یه بزرگواری رو بهش عمل کردی، وصیت کرده بود تمام اموال منو چیکار کنین، چجوری بر طبق ضوابط شرعی، ما همش رو عمل کردیم و خوشحال از این که دیگه تمام شده، به پایان رسیده. گفت شب پدرم رو خواب دیدم، اومد و به حالت تندی این قصه که دارم میگم مال چیز حدود 70-80 سال پیشه، ناقلش آدم بسیار راستگویی بود که من از او شنیدم. گفت تو خواب به من پرخاش کرد پدرم که 5 تومن و 2052 ریال. چرا؟ پول فلان فقیر، اون فاطمه خانومی که ماهانه میاد دم حجر، میامد دم حجر ما، 5 تومن و 2000 پول او رو ندادی. من تعجب کردم، از خواب بیدار شدم تعجب کردم 5 تومن و 2000 پول اون فاطمه خانوم، هرچی ما گشتیم همچه پولی ندادی. گوه احتیاطاً یه بار دیگه رفتم سر صندوق بابام، گاف صندوقی که باز کردم، دم اه این گاف صندوق یه جایش اون آخر یه خورده حالت فرو رفتگی داره، توش یه دستمال هست، یه دستمالی که گره خورده، بازگردم اون دستمال رو. سابق یادتونه پولار تو دست پولای خوردو میذاشتن تو دستمال گره میزدن، گفتم توش درست 52 ریال روش هم نوشته پول فاطمه خانم فقیری که سر ماه میاد پول بشه. بله این خواب که دیگه از روی بخار معده که نیست. بله بله بعضی از خوابا من اگه آششته شب بخورم خواب میبینم که از آسمان ریسمان های سفیدی به سمت آن زمین هست و منم این ریسمان ها رو گرفتم دارم میرم بالا، فکر میکنم معراج دارم میرم. نه بابا، این همون آششته است که زیاد خوردم، تعبیرش خودشه. بله اما اینو دیگه نمیشه اونجوری گفت. 5 تومن 2000 پول اون فقیر که این هنوز نرسیده به صاحبش. خب وقتی اینجوری باشه اون وقت من تو ذهنم میاد که حالا اب نداره، چند میلیونم مال مردم ما بالا پایین کردیم، به خیر میگذره ایشالله، چون انقدر میلیاردی اختلاس کردن در روزگار ما که کلن گوشا پر شده از این از این خبرها دیگه، اصلا این اون معنا جلب توجه نمی کنه، میلیاردیش هم جلب توجه نمی کنه. ما کمش مختصر چند میلیون بیشتر نیست. بله یا من فکر میکنم که فرض بفرمایید که بین دو نفر گای بین زن و شوهر آقا اختلافه، من به اعتبار این که این خانوم مثلا خواهرمه، دخترمه، نمیدونم خارزادمه، من میام و به حساب این که دارم دلسوزی میکنم یه جوری گفتگو میکنم، یه کاری میکنم که این زن شوهری که فاصله شون الان زیاد شده، این فاصله یا حفظ بشه یا بیشتر بشه. خب این کار جایزه. نمامی یعنی همین دیگه، سخنی رو انسان به کسی بگه که سبب جدایی دوتا مؤمن بشه، یا این دوتا مؤمن میخوام با هم اصلاح میشن، من نذارم اینجور بشه. نمامی چیه؟ داریم که تو قبر چه ها میکنن با این فردی که زبانش اینگونه چرخیده، به عنوان اینکه من میخوام عرض به حضورتون که این شوهره پر رو شده. خب ما نداریم تو روزگارمون، از اینا زیاد داریم. الذین یؤمنون بالغیب، باید بدونیم پس پرده خبرهای اینی که گفتند این سخنهای چون ما رو کژدمت، ما رو کژدم گردد و گیرد دمت، همین حرفو که میزنیم همین رو مبتلا میشیم بهش. این الذین یؤمنون بالغیب میخواد، اونی که باورش هست وقت میگه بله درست درست. خب این از آیات امشب و تذکری که بود. من این نکته رو باز هم عرض میکنم، اگر در بعضی روایات غیب به امام زمان علیه السلام تفسیر شده در ذیل این آیه الذین یؤمنون بالغیب، این معناش این نیست که آیه فقط معناش اون حضرته، بلکه این تعیین مصداقه و امام زمان علیه السلام غایبند از عموم افراد، گرچه بعضی از افراد اون حضرت رو توفیق زیارتشو گهگاه دارند، یا پس از ظهور اون حضرت دیگه غیب نیستند، ولی در عمده روزگاری که حضرت بودن در حال غیبت بودن، لذا مانعی نداره که اون بزرگوار جزء مصادیق این آیه باشن و بعضی از اشکالاتی که بعضی از افراد به خیال خودشون اهل تدبر در قرآنن به این روایت کردن، این اشکال خلاصه به جا و به مورد نیست و باید ما بدونیم که این آیه شامل وجود مقدس، ایمان به وجود مقدس امام زمان علیه السلام هم می شود. عرضم تمام. خدایا با آبروی امام زمان علیه السلام اولا در امر ظهور اون بزرگوار تعجیل بفرمود. وجود نازنین اون بزرگوار از هر خطر و بلیه و صدمه مسون و محفوظ بدار. قلب شریف اون حضرت از ما راضی و خوشنود بگردان. به آبروی امام زمان علیه السلام ما را در ماه رجب ببخش و بیامرز. به آبروی امام زمان علیه السلام ما را از برکات نازله در این ماه محروم مگردان. به آبروی امام زمان علیه السلام بیماران مورد نظر شفای عاجل و کامل مرحمت بفرما. به حق امام زمان علیه السلام آتش فتنه‌ای که در منطقه ما برافروخته شده، به آبروی اون حضرت هر چه زودتر این آتش فتنه را خاموش بگردان. آتش افروزان و فتنه انگیزان را گرفتار همین آتش فتنه بفرما. پروردگارا یهود عنود، وابستگانشون، اتباعشون، حامیانشون، وهابیت خبیث، خدایا همه اونها را ریشه‌کن بگردان. شر اونها را به خودشون بازگردان. مسلمین و شیعیان را از دست اون نانجیبها رهایی و خلاصی مرحمت بفرما. پروردگارا اگر برای این مردم و این مملکت روزگار سختی در پیش است، اگر تقدیر تو این گونه است، خدایا به آبروی امام زمان علیه السلام تقدیرات خودت را مبدل به آسانی و عافیت این مردم و این مملکت بفرما. پروردگارا بلایا را از ما دور بگردان. پروردگارا باران رحمتت را بر ما فرو بریز. آب روی ما در دنیا و آخرت مریز. پروردگارا آنان که از ما طلب دعا کردن، به ما سفارش کردن، همه اونها را حاجت روا و مقضی الحاجه قرار بده. پروردگارا آنچه از تو درخواست نکردیم و باید میکردیم، تو خودت از خزانه غیبت به ما کرم بفرما. و عجل اللهم فی فرج مولانا صاحب العصر و زمان.